بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. عرضمون پیرامون حب جاه و مقام بود. نکات عملی و روانشناسی او رو در جلسه قبل بسیاریشو خدمتون عرض کردم. دو سه نکته دیگری هم در باب همین حب جاه و مقام هست که توجه به این نکات باز میتونه کمک بده به ما برای معالجه این رذیله اخلاقی. عرض کردم فساد هر چیزی رو وقتی خوب بدونیم، این آگاهی ذهنی باعث میشه انسان تصمیم جدیتری میگیره برای برطرف کردن اون رذیله. مثل اینکه بدونیم فلان بیماری چه مفاسدی داره، مثلا سیگار کشیدن چه مفاسدی داره. این دانستنها با وقتی که انسان نمیدونه یا نصفشو میدونه خیلی فرق میکنه. یکی از ضررهایی که حب جاه و مقام در وجود انسان میاره، بذر نفاق تو وجود شخصه. و ببینید نفاق دیگه چقدر بده و آیات شدیدی که در مذمت نفاق گفته شده. حالا ارتباط حب جاه و مقام با نفاق چیه؟ ببینید ارتباطش اینه: شخصی که میخواد جاه و مقام پیدا بکنه ناچاره که یک اعمال صالحی رو تظاهر به او بکنه تا افراد او را آدم خوبیش بدونن، موقعیتشو بالا بدونن، بگن شخصیت بزرگیست، یا ازش حساب ببرن، مدحشو بکنن و این چیزها. یه منصبی بهش مثلا تفویض بکنن، بگن این آقا لایقه که فلان منصب رو داشته باشه. لازمه این اینه که شخص تظاهر میکنه، حالا یا به اعمال صالح یا به اخلاق خوب، به اعتقادات قوی، ایمان بالا، تظاهر به اینها میکنه، در حالی که وقتی به باطنش مراجعه میکنه میبینه اون صفات را نداره، یا اصلا نداره، یا خیلی کم داره. نتیجه میشه ظاهر و باطن هم سطح دیگه نیست. ظاهر خیلی رفته جلو تو خوبی، باطن هم تو انو راکت وایستده. خب میشه نفاق. دورو بودن همینه، عمدن انسان ظاهرش رو خوب جلوه میده که مردم فکر میکنه این آدم خوبیه، در حالی که به باطنش که مراجعه میکنه میده همچین نیست. خب به قول شخصی نگو فلانی روزه نمیگیره اما افطار دعوت میکنه، اقوام رو دعوت میکنه برای افطاری منزل. خب این بینید انسان به نفاق کشیده میشه، یه نفاقه. این خود عملو بهش ریا میگیم، چون دعوت میکنه برای ریا کرده، میخواد نشونه دیگران بده که بله مثلا ما روزه میگیریم و دعوت میکنیم. اما اینکه ظاهرش داره میبره جلو تو خوبی، آب به فکر حقیقتش نیست، خیلی بده. و چی فکر میکنه برای روز قیامتش یا اونجا دیگه؟ یا اومد تبل سرائر هست، باطنها رو میریزه، اونجا چی فکر میکنه؟ ببینید پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم با صراحت میفرمان این حب جاه و مقام انبات نفاق میکنه، یعنی نفاق در انسان میرویانه و یه مثال میزنن، میفرمان کما ینبت الماء البقل، آنگونه که آب سبزه و گیاه میرویانه. دیدید دیگه تو آب راحت علف سبزه اینا رویده میشه. خب به جامعه اینطوری انسانو به نفاق میکشونه جلو، یعنی وادارش میکنه تظاهر بکنه تا شخصیت پیدا کنه، حالا یا تو اقوام، تو دوستان، تو محله، تو محیط کار تظاهر میکنه میخواد موقعیت پیدا بکنه، منصبش بدن، تشویقش بکنن، مذمتش نکنن. این مسائل دیگه از معالجاتی که دیروز یه اشاره ای کردم در بحث فناء دنیا و تذکر مرگ، گفتم اینها باعث میشه که انسان از حب جاه و مقام فاصله میگیره. نداشتن مقام، حبشو دارم عرض میکنم، ممکن این کسی مقام داشته باشه، او حب رو دارم میگن باید انسان از خودش ریشکن بکنه که یه بحث اخلاقیه تو درونه، و الان داشتن مقام ممکنه طبق وظیفه‌ای باشه که رو دوشش انداختن، نمیتونه دم کوتاهی بکنه و چه بسا کوتاهی کردن هم ترک واجب میشه، مسئولیت داره. اون حرص به پیدا کردن جاه و مقام رو دارم عرض میکنم که تو وجود شخص باید این بیماری معالجه بشه. یه نکته ای که بهش اگه توجه بکنیم، همین بحث فناء دنیا یا تذکر به مرگ، هر شود که در توضیح این عرضی که دیروز داشتم، این دو سه تا آیه امروز در قرآن که این باش مواجه شدم به ذهنم رسید در تکمیل اون نکته ای رو عرض بکنم که انسان در اثر حب جاه و مقام میخواد به چی برسه؟ میخواهد تسلط بر دیگران پیدا بکنه، میخواهد قلوب مردم رو مسخر خودش بکنه، میخواد دلهای مردم مرید او باشه. این تهش اینه دیگه، این برتری پیدا کردن، تسلط بر دیگران پیدا کردن، این یک نوع قدرته و قدرت با مردن از بین میره. که گفتم تذکر به فناء دنیا، که اصلا دنیا اصلا مثل حالت اینه که ما کنار رودخونه نشستیم، آب داره همینطور رد میشه جلومون، چون آب مرتب داره میره، هیچ وقت دل نمیبندیم به اون آبی که همون لحظه که داره جلوم میره، چون حرکتشو میبینیم، تا میان بهش دل بنده میبینیم رفته یا آب دوم اومده جاش. دنیا همچین حالتی داره، تا میاد انسان دل به رفیقش بنده، این رفیقه رفته یکی دیگه جاش اومده، تو خودش متوجه نیست. این رفت و اومد ممکنه 5 سال 10 سال طول بکشه، و همینه که انسانو فریب میده و گاهی ضررهای بزرگی از نهایی همین رفیق میبینه. میگه چرا این رفیق مثلا نسبت به من بیمهری میکنه؟ خب بکن، حالا اون اشتباه میکنه، اما من چرا فکرم مشغول او باشه و باید فکرم مستقل باشه، آزاد باشه، راحت بتونم به کارم برسم. اینه که وقتی انسان رفت و شد دنیا را خوب، واقعیت چه مثل آب رودخونه اینطوری ببینه، راحت میگذره از خیلی چیزها. یه موقعی من این مثال میزدم، حالا مجددن به ذهنم رسید عرض کنم. شما یه تسبیح دست بگیرید، هر دونه تسبیح رو نمودار 100 سال در نظر بگیرید، که یه دونه شو که میدازه یعنی 100 سال گذشته. میخوام دیدتون بزرگ بشه با این مثال، و مثل اینکه انسان میره رو کوه صفه، دیدش که بزرگ میشه، شهر کوچیک میشه. شهر کوچیک نشده، دید بزرگ شده. شما هم زمان اینطوری محدودش بکنید، 100 سال بکنیدش توی یه دونه تسبیح، و یه دونه بندازه بگه 100 سال گذشت، دومیه بندازه بگه 100 سال دیگه گذشت، اینطوری اینطوری تونتون بندازید، 100 تا 100 سال فوری رد میشه میشه 10,000 سال. 10,000 سال بیش از زمان حضرت آدم علیه السلام تا حالا است. درسته؟ شما از زمان حضرت آدم تا حالا میگن 6,000 سال یا 7,000 سال. اینطوری شما از زمان حضرت آدم علیه السلام در نظر بگیرید و دونه دونه تصویرش 100 تا 100 تا بندازید. میرسید به حضرت نوح علیه السلام. مثلا فرض کنید حضرت نوح میگه 2500 سال عمر کرده. این 2500 سال تو 25 دونه که تونتون میندازی رد میشه تمام میشه. شما 2500 سال رو متمرکزش میکنید و میگنجونید تو 25 دونه تسبیح. صورت رو میگه تمام شد. خود حضرت نوح علیه السلام هم همین رو گفتند تو داستانی که داره. وقتی جناب عزرائیل علیه السلام اومدن برای قبض روحشون ازشون پرسیدن که این 2500 چوری گذشت، گفتن مثل یه خونه ای که دوتا در داشت، از این در اومدن تو، از اون در رفتن بیرون. عمر اینه، هر چی هم انسان عمر میکنه نهایتش همینه. وقت این کاری که انجام میده، یه دو تسبیح اینطوری به این نیت بچرخونید، بعد یه دونه این تسبیح را نمودار عمر خودتون حساب کنید. فرض کنید حالا 100 سال دیگه حد اکثر 100 سال هم شما میخواد عمر کنید، یه دونه رو سریع میندازید، اینم تموم شد. چی میشه؟ فرمود آیه 46 سوره کهف: المال و البنون زینت الحیات الدنیا. خیلی حیات دنیا و فانیه دیگه. قرآن نمیگه فانیه، اما تو دنبال آیه میگه دنبال باقی باش. والباقیات و صالحات و خیر عند ربک ثوابا و خیر عملا. دنبال باقی باش. این عمر اینطوری دونه دونه رد میشه تموم میشه میفته. بعد انسان وارد صحنه قیامت میشه، چیه دستش؟ اون که براش باقی میمونه بهشته. وقت توی درجه قرار میگیره میگه ای کاش یه ذکر بیشتر گفته بودم، یه نماز، یه لا 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 نمیدونم، یه خدمت بیشتر. هی اونجا حسرت میخوره، یه قدم بیشتر برداشته بودم، یه مقدار خلوص بیشتر، توجه بیشتر میکردم، اول ما خالص‌تر برای خدا میکردم، رفته بودم بالاتر. اون طرف مکان حسرت خوردنه. و داستان ذوالقرنین رو کما بیش شنیدید که شب تو دل تاریکی به یارانش گفت هر چی میتونید سنگ جمع کنید. بعضی جمع کردن اما نخیر، بعضی هم اصلا جمع نکردن، گفتن بگه بیکاریم، خودمون انقدر بار داریم. یکی چند تاشون هم بودن که فرمان شنیدن، همچی که روز شد دیدن اینا سنگ نیست و همه شمش طلا، همشون قصه میخوردن. اون که هیچی بر نداشته بود قصه میخورد، اون که کم بر داشته بود قصه میخورد، اونم که خیلی بر داشته بود بازم قصه میخورد. بهش میگفتن تو دیگه چرا قصه میخوری؟ گفت اگه من میدونستم اینا شمشه دلاز بیشتر از این زور میزن بیشتر بر میداشتن. و انذرهم یوم الحسرت اذ قوی الامر. مردم رو بترسانشون از روز حسرت، روز قیامت که اونجا همه حسرت میخوریم. چرا؟ چون کار از کار گذشته، قضی الامر دیگه تمام شده. و تو دعای ابو حمزه میگید بعضی چهره رو میبینیم که وجوه یومئذ مسفره، میخندن خوشحال، این کارنامه دستشونه بیست آوردن خوشحال میخنده، ضاحکت و مستبشره. اما یه سری چهره هم هست که علیها غبره، قبار چهرهاشونه گرفته، یعنی قبار بدبختی، ذلت، ناراحت، آرزوی برگشت به دنیا رو داره که دیگه امکان نداره، هیهات به او گفته میشه. اگه آدم بدی هم باشه که قرآن میفرماد اخسع بهش میگن. اخسع میدونید دیگه تعبیره فارسیش، اخسا به سگ میگن، ما تو فارسی میگیم چخ، سگا که میخوام ردش کنه، عرب میگه اخسا. پناه به خدا، انسان ظالمی که معصیت کرده روز قیامت اصرار میکنه به خدای که خدایا اصلا جوابشی که نمیده، یه مقدار چیز میکنه بهش میگن اخسر حرف نزد. اینطوری ذلیلش میکنن که این ذلت بیشتر از عذاب جهنم او رو رنج میده. اینو میدونید دیگه، تو آیات قرآن اشاره داره که ربنا انک من تدخل النار فقط اخزیته، اونی که خدا داخل آتشش میکنه ذلیلش کرده. معلوم شد ذلیل بدتر از آتشه، ولی عکسش رو باید بگه، باید بگه هر کی میخواد ذلیلش بکنه میدازش تو آتش. قرآن میفرماد هر کی داخل آتشش کردی ذلیلش کردی. خب این هم توجه به این آیه شریفه 46 کهف خواستم بکنیم که چطور فنا و بقا رو برای ما جلوه میده تا انسان از این حب جاه و مقام صرف نظر بکنه. این حب جاه و مقام خلاصه با مردن از بین میره، بعدم بره تو قبرستان نگاه کنه اینه که زیر خاک خوابیدن خیلیشون از این حب داشت، از این خلاصه کلاشون بوم میداد، ای دنبال این بودن یه موقعیتی کسب کنن. آخرش هم چیشون؟ مرحوم پدر ما نقل میکردن که این الله صلی الله علی محمد و آل محمد جناب بهلول میخواست مردم رو موعظه بکنه، اومده او تو قبرستان جلو مردم بلند به مرده ها میگفت که ای دروغگوان چرا اومدید اینجا خوابیدی؟ مگه تو نمیگفتی خونه من؟ بچه دروغ میگفتی خونه دو ول کرد اومدی اینجا خوابیدی؟ مگه تو نمیگفتی ریاست من؟ مگه نمیگفتی مال من؟ و چرا رها کردی اومدی اینجا خوابیدی؟ آهیم گفت ای دروگوا، ای دروگوا. اینا رو میگفت داشت به اونایی که زنده بودن داشت میگفت شما هم بدونید، ای نگید مال من، جاه من، مقام من، چیه من، این من و منه که میگه تمام میشه دیگه. یه مریضی همشو از بین میبره و یه مردن دیگه هیچ. خب اینجا دو تا آیه دیگه هم خدمتتون اشاره میکنم. یکی آیات 22 و 23 سوره قیامت. کلا بل تحبون العاجله و تذرون الاخره. شما عاجله رو دوست می‌دارید، یعنی دنیا را، آخرت رو رها کردید، اون که اصله، اون که باقی میمونه براتون رهاش کردید. آیه 16 سوره اعلا، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرت خیر و ابقا. شما ترجیح میدید حیات دنیا را در حالی که آخرت بهتر است و اون باقی تره برای شماست. شما دنبال او باشید، اومدید دنیا رو دارید، فکر اون طرف رو بکنید. خب در اینجا من چون اثر تربیتی خوبی داره یه اشاره کنم به آیت الله عظمای خویی رضوان الله تعالی علیه، که ایشون اون وقتی که مرجع تقلید نبودن، در نجف جز فضلای نجف بودن، یه موقعی هم که نشسته بودن مکاشفه‌ای براشون به وجود میاد. تو مکاشفه خودشونو میبینن منتها آینده عمرشونه. نگاه میکنن مثلا سنشون رفته بالاتر، ریشه سفید شده، قد خنده شده و خلاصه هم تو صحنه‌های خودشونو میبینن، میره تا اینکه از دنیا میرن، فوت خودشونو میبینن. بعد میشنون همچون که نشسته بودن تو مکاشفه میشنون که بلندگوهای حرم امیرالمومنین اسلام دارد اعلام میکنه که مرجع جهان تشیع آیت الله عظما خویی از دار دنیا رفتن. اینا رو تو مکاشفه میبینن آینده خودشون رو. وقتی صحنه ها رو میبینن ایشون به فکر میفتن که وظیفه من تعلیم طلاب است، باید تدریس بکنم براشون. مرحوم والد ما میگفتن آیت الله عظما خویی درس اخلاقشون رو دیگه ترک کردن. قبلا نکات اخلاقی هم میگفتن، خب تو این زمینم بالاخره ایشون صاحب نظر و رأی بودن. اما ظاهرا بعد از این مکاشفی که براشون پیش میاد میگن وظیفه من بحث اخلاقی نیست، من فعلا توانایی اینا دارم که طلبه ها رو مجتهد بکنم و فعلا باید حوزه نجف رو رونقش بدم تو اینجا، چون آینده خودشون رو تو اون مکاشفه میبینن که به حد مرجعیت رسیدن و آوازه ایشون به جهان به این شکل رفته، این رو تشخیصشون این میشه، لذا تلاششون رو میاندازن تو این بحث. از همینجا یه نتیجه میگیرم که گاهی عزیزان میگن چرا فلان عالم با فلان عالم دو مشرب داره؟ نه، اینا همه یه چیزه، اینا نهایتش رسیدن به خدا. اینا تفاوتها رو که میبینی، گاهی یه عالمی استعداد قوی تدریس داره، دیگری نداره، شما نباید اینا رو با مقایسه بکنه. اون که استعداد تدریس داره درس چه میگه، اون یکی دیگه استعداد تدریس نداره اما تو بحث اخلاقی میتونه کار بکنه، میتونه دست افرادی رو بگیره، اون داره تو اون زمینه کار. وقت شما میگید که اینا دو گونه روش هست، نه دو روش نیست، بحث فقه و اصول احکام دینه، بحث اخلاق هم بحث اخلاقیات دینه، این همش به یه جا برمی، همش مال دینه دیگه. و هیچ وقت نمیتونی بگید اون عالمی که داره درس فقه میگه، درس اصول میگه، جلوگیری میکنه مردم رو از اخلاق، نمیگه که کار اخلاقی نکنید، فعلا میگه من وظیفه اینه، چون کسی دیگه نمیتونه این قسمت و این بار رو برداره، این به عهده منه. اون شخص دیگه میاد کار اخلاقی میکنه، میگه من تو این زمینه میتونم کار بکنم، کسی دیگه نمیتونه تو این زمینه کار بکنه و همینطور. خب حالا تشبیه نمیخوام بکنم، فرض کنیم پزشکای متعددی داریم، ما تو یکی تخصصش راجع به چشمه، یکی راجع به قلبه، یکی راجع به معده است، یکی راجع به کلیه است و همینطور. شما نگید اینا دو گونه یا سه گونه یا ده روشه، نه، اینا همه برای سلامتی انسان، همه دارن، منطور رشته هاشون هم فرق میکنه، هر کدوم تو رشته ای کار کرده، همه میخوان بدن انسان سالم باشه. عالم ها اگر روش هاشون متعدد بود، همه میخوان روح سالم، یعنی انسان متعبد بشه، متدین بشه، با تقوا باشه. خب این فنای دنیا رو راحت میتونید اگه یه مقدار فکر بکنید، بنشینید، حالا یا مکاشفه ممکنه براتون پیش بیاد، یا اینکه نه همتون بنشینید، آینده خودتون هم تو ولو 50 سال دیگه میخواد عمر بکنید، این 50 سال رو بکنیدش تو یه دقیقه، از سریع برید تا آخر، آخر خودتون رو نگاه بکنید، بعد از اونم نگاه کنید لحظه که بعد فوت کرده انسان و بعدش چی هم تو بینید چی میشه. وقت انسان از این مسائل فانی دل میکنه. سومین چیزی که باز باعث معالجه رذیله حب جاه و مقام میشه اینه که انسان بفهمه که کسی که حب جاه و مقام داره اگر به مقام دسترسی پیدا بکنه محسود واقع میشه، چون مقام یک نعمت ظاهریه، موقعیتی پیدا میکنه و هر صاحب نعمتی مورد حسادت دیگرانه، دیگران بهش حسادت میورزن، به دنبال این حسادت فکر این شخص دائما مشغوله، مشغوله به چیه؟ اینه که موقعیتش رو حفظ بکنه، کسی ضربه نزنه، موقعیت از دستش گرفته بشه، یا اگه کسی تشویقش میکنه فکرش مشغوله اینه که مثلا برو تمجید ازش بکنه. خلاصه همینطور فکر نگرانه، چون زیر پاش شوله دیگه، این مقام و منصب ها موقعیت و منزلت تو دل مردمه، تو دل اون مسئول بالاتره، اگه این موقعیت از بین رفت هیچی دیگه، مردم میگن نمیخوام تو رئیس مثلا فلان جا باشی، یا اگه مسئول بالاتره زود عزلش میکنه میگه برو. اون که در متول اون شعری که از ضرور مسئله خیلی زیباست نوشت که ایها القاضی بقم قم. خیلی زیبا نوشت که آیا کسی که قاضی بقم هستی قم. قم یعنی بلند شد، قیام بکن یعنی بلند شد از جا، دیگه من تو رو عزلت کردم. و خیلی زیبا اینطوری منصب ها اینه دیگه، قاضی بقم فوری قم بهش میگن، میگن بلند شد جا دو عوض کن یکی دیگه اومد. و این مشغولیت فکر رو از کم چه ضررهایی داره که انسان رو از خیلی چیزا باز میداره. مشغولیت فکر اصلا راحتی رو از زندگی میگیره، انسان دیگه لذت از زندگی نداره، از درس، چون هم تو فکر مشغوله دیگه، نمیتونه درس بخونه، نمیتونه عبادت انجام بده، نمیتونه حضور قلب داشته باشه، نمیتونه به کسب و کارش برسه، نمیتونه به زندگی، تو همه چی هم تو فکر مشغول اونه که بله اینا پشت سر من حرف زدن، بناست این منصب رو از من بگیرن، چیکار بکنم اینو حفظش بکنم، دارن آبروی منو پیش مردم میبرن، چیکار کنم که دوره آبرومو حفظ بکنم و از این چیزا. بحث بعدی که داریم اینه که چرا انسان از مذمت کردن بدش میاد. اونایی که حب جاه و مقام دارن از مدح دیگران خوششون میاد، اما از مذمت بدشون میاد. علت این که از مذمت بدش میاد انسان چیه؟ دقیقا این بحث عکس اون بحث قبلیه. یعنی شما اگر علت در این که چرا انسان خوشش میاد از مدح دیگران، علت چه انسان ببینه، مقابلش میشه علت این که چرا بدش میاد. در این حال چهار تا نکته رو خدمتون عرض میکنم، چون یه مقدار بحث واضح تر میشه، بحث چون بحثای روحی، خیلی ظرافت ها و لطافت های بسیار دقیقی داره. نکته اول این است که گاهی اون کسی که مذمت من رو میکنه راست میگه در اون صفت زشتی که در وجود من دارد بیان میکنه، یعنی حقیقتا من اون صفت زشت رو دارم و قصد او هم نصیحت کردن به منه. مذمت میکنه اما قصدش نصیحت. این یه صورت. این صورت اول حقیقتش اینه که ما باید نه تنها پذیرای شنیدن مذمت او باشیم، بلکه باید تشکر هم ازش بکنیم. امام صادق علیه السلام فرمان احب اخوانی من اهدا الی عیوبی، اصلا محبوب ترین دوستان من، برادران من کسیه که عیب منو به من هدیه بکنه. ببینید امام لفظ هدیه به کار میبرن، یعنی همونطوری که یه نعمتی کسی به من میده من چرا ازش تشکر میکنم، گفتن عیوب من هم به قصد نصیحت، اینم باید من ازش تشکر بکنم که واقعتا عیب من رو گفته. صورت دوم باز مثل صورت اوله، یعنی عیب موجود من رو بیان میکنه، ولیکن قصدش نصیحت نیست، قصدش آزار و اذیته، قصدش بیان نقصه، میخواد نسبت نقص رو به من بده، میخواد من رو ناراحتم بکنه. این صورت دوم خودش دو حالت داره، گاهی مبالغه هم میکنه، یعنی اون عیبی که من دارم رو اومده دو برابر سه برابر میگه، گاهی اختم نه دقیقا همون عیب رو به همون اندازه میگه، معمولا مبالغه توش هست، یعنی اینایی که میخوان یکی رو اذیت بکنن یه عیب رو توش پیدا میکنن و بعد اونو بزرگش میکنه. خب این صورت دوم چند تا نکته رو ما باید توش دقت بکنیم. اولا باید توجه کنیم که ما از گفتن عیب او یه استفاده کردیم، استفاده این بود که پی به عیب خودمون بردیم، فهمیدیم یه عیبی تو وجودمون هست و یکی از راه‌های شناخت عیب همینه که انسان ببینه اونایی که مذمتشون میکنن کیا هستن، دقت کنه رو گفتارهاشون، میتونه نواقص خودش رو زود پیدا بکنه که مشکلاتش رو کجا هست. از دشمنش اگه شنید راحت‌تر میتونید عیباشو بفهم، چون دشمن از عیب انسان نمیگذره، فقط دشمن مشکلش اینه که مبالغه خیلی میکنه، زیاده روی میکنه. از دوستش هم انسان میتونید عیبای خودشو بفهمه، دوست مبالغه نمیکنه، اما دوست یه مشکل دیگه داره و اون چشم پوشیه. چون دوست من خیلی وقتا از عیب من چشم پوشی میکنه، اصلا نمیبینه عیب منو، خیال میکنه من قصدم صحیح بوده. اما علی‌الحال انسان هم میتونه از دوستش هم از دشمنش عیوب خودش رو راحت بفهمه. حالا این صورت دوم این بود که این آقا به قصد اذیت کردن من اومد مذمت کرد من رو و یه عیبی رو از من متذکر شد. من اول کاری که میکنم خدا رو شکر میکنم که فهمیدم یه عیبی تو وجود من هست و اگر من جاهل بودم فهمیدم و عالم شدم که این عیب رو دارم. اگرم میدونستم و غافل بودم با گفتن رفیقم متذکر شدم. غفلت از عیبم بده دیگه، حالا فهمیدم دوره یادم اومد که ولی این عیب رو من دارم. و یا اینکه شکر اینو به جا میارم که این آقا با گفتن عیب من من رو تحریکم میکنه به سمت معالجه. دیدید بعضیا مثلا پدر و مادر وقتی میخوان بچهشون رو تحریک کنن که برد معالجه بکنه، اون مریضش رو هی بروخش میکشن، میگن چقدر سرفه میکنه، این سرفه چقدر بده، هی عیبشون میگن تا این بلند میشه برای برطرف شدن عیبش دیگه، میگه برم خب پیش پزشک. گاهی وقتا گفتن عیوب باعث تحریک انسان میشه، اینم خوبه که انسان برانگیخته میشه به سمت معالجه. تا اینجاش این سه تا نکته رو بهش توجه میکنیم و به فکر ازاله میفتیم. منتها نکته این که هست اینه که اگر اون بنده خدایی که عیب ما رو دارد میگه مبالغه کرده در گفتن عیب، این مبالغه کردن یک اشتباهه. عیب من مثلا 5 درجه بوده، این آقا داره 10 درجه معرفی میکنه. خیلی خوب، اینجا شایسته است که من 5 درجه عیب خودم رو اصلاح بکنم، اما نسبت به گفتار اونم که داره 10 درجه میگه، خود اونم یه منکر داره انجام میده. لذا به فکر نهی از منکر او هم میشم، البته با شرایطش، یعنی اون 4 تا شرطی که هست. اگر احتمال تأثیر میدم، امنیت دارم از اینکه هیچ مشکلی برای خودم پیش نمیاد، حکم رو هم میدونم که درسته این اشتباه دارد میکنه، و اینکه میدونم این آقا اگه جلوشو نگیرم بازم تکرار میکنه، با توجه به این 4 تا شرط خیلی خوب بهش تذکر میدم، میگم من متشکرم از شما که این عیب منو گفتی، من به فکر معالجه خودم افتادم، اما در این حدم نیست که شما داری میگی، اینطوری بیان نکن. قسم سوم اینه که اون کسی که ما رو مذمت میکنه اصلا دروغ دارد میگه، یه عیب دروغی رو دارد به ما میگه که اسمشو میذاریم تهمت. اینم یه احتمال، ممکنه اصلا از ریشه همچین عیبی رو من ندارم و من وقتی به خودم فکر میکنم میبینم همچین عیبی رو ندارم، منتها آقا یا میداند که من عیبو ندارم، یعنی دقیقاً میدونه و نسبت میده، اینو بهش تهمت میگن. گفتم نه، جاهله، اشتباه شده براش، خیال میکنه که من این عیبو دارم، اما خب در واقع نیست. در یه چنین جایی اولا من فوری باید خدا رو شکر بکنم که همچین عیبی تو وجود من نیست. این یک. دوم این که اون طرف مقابل از اشتباه درش بیارم، اگر اشتباه کرده و جاهله توضیح میدم براش. این توضیح دادن برای اینه که به ما دستور دادن خودتون از موضع تهمت بیرون بیارید. اگرم میبینم عمدن داره نسبت میده، نه دیگه رهاش میکنم، چون اینه که عمدن تهمت میزنن اینا قابل معالجه نیستن، فقط برای رفع اتهام یک کلام بهش میگم که اینطور نیست، اما معمولا اثر نداره، اینو دیگه باید از فکر او انسان بیاد بیرون. صورت چهارم، صورت چهارم این که او دروغ میگه و در دروغش هم میداند که دروغگوه. همین که عرض کردم اتهام، تو این صورت چهارم چند تا نکته رو باید بهش توجه بکنیم. یکی این که میگم درست حالا این آقا به دروغ این عیب به من نسبت میده، اما من عیوب دیگه مشابه این عیبی که این میگه خیلی دارم. خدا رو شکر که اینا رو خبر نداره، اگه اونا رو خبر داشت میبد چیکار میکرد. حالا این عیبو که اصلا نداریم، اما نظیر این عیبو که خیلی ما داریم، خداوندم مخفی کرده و نگذاشته این آقا متوجه بشه. شکر خدا رو به جا میارم. دوم این که خوشحال باشم که این نسبتی که به من داد کفاره گناهانم هم محسوب شد، چون فرمود کل من اقتابک فقد اهدا الیک حسناته. هر کس غیبت شما رو کرد در واقع حسنات خودشو داره به شما هدیه میکنه. و روز قیامت میگن که انسان دو پرانده اعمالش میند خیلی ثوابای نوشتن که انجام نداده، میگه خدا من همچین ثوابایی من انجام ندادم. بهش گفته میشه که فلانی غیبت تو رو کرد و اول تو مرحله اول اینه که وقتی غیبتش رو میکنن گناهان این شخص غیبت شونده میره تو پرونده گناهان او، و اگه گناهی نداشته باشد از حسنات او برمیدارم نمیدیم. همچنین توجه به یه نکته دیم خوبه و اون اینه که وقتی به دروغ عمدن تهمت به من میزنه، من میگم خب این آقا خودشو هلاک کرد با این تهمت که به من زد، دیگه من لازم نیست من عصبانی بشم ناراحت بشم از دستش. ان الله یدافع عن الذین آمنوا، خداوند دفاع میکنه از من و به خاطر این گناهی که این آقا مرتکب شد عمدن نسبت به من داد حتما خداوند بهش ضربه میزنه. و اینجا دو حالت رو از هم باید من تفکیکش بکنم، یکی این که این آقا به من ضربه زده، دوم این که این آقا بین خود و خدای خودش هم یه گناهی مرتکب شده. اگه من بتونم بین این دو رو بگیرم خیلی خوبه، یعنی اون ضربه‌ای که به من زد، تهمت که به من زد، من اینو ازش بگذرم و عفوش میکنم. همون جمله‌ای که نسبت به پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم دادن، که ازت دعا میکردن اللهم اغفر لقومی فانهم لا یعلمون، خدای قوم منو ببخش، اینا نمیدونن. نسبت به تهمتی که به من زده من میبخشمش، اما نسبت به گناهی که بین خود و خدای خود کرده، بلکه این تهمت یه گناه هم هست، اونجا براش استغفار میکنم که خدای ببخش، و اگرم بشه تذکرم به او میدم. حالا تذکر از کردم با شرایط چهارگانه هست که دیگه اون فرق میکنه. من از کار شخصی خودم میگذرم و فقط به فکر اصلاح او هستم، میرم تذکر میدم، نهی از منکرش میکنم به خاطر گناهی که مرتکب شده. داستان مالک اشجار رو شنیدید که یک کسی بهش توهین کرد، البته نمیشناختش، و مالکم هیچ رو خودش نیاورد رفت، و یه کسی که اونجا بود گفت فهمیدی این کی بود؟ فرمانده لشکر بود. این یه مرتبه ناراحت شد و ترسید که یه مشکلی ممکنه آینده براش پیش بیاد، رفت دنبال اون که ببینه کجا رفته و ازش عذرخواهی بکنه. دید که مالک، بهش گفتن رفت این مسجد، اومد دنبالش، دید ایستاده داره نماز میخونه، وایسات نمازش که تمام شد عذرخواهی کرد از مالک اشتن، گفت من رو بخش، من اشتباه کردم. مالک اشتن گفت اشکالی نداره، اتفاقا من اومدم داشت این نمازی که خوندم برای این بود که از خدا درخواست کنم که خدا از این گناهت بگذره، اما نسبت به شخص خودم من اصلا به دل نگرفتم، برای خودم هیچ مشکلی نیست، اما بین تو و خدای تو یه گناهی انجام دادی، من دارم برای اونم برات استغفار میکنم. خب دیگه من تو این زمینه صحبتی ندارم. بحث این رو هم توجه بکنیم که خدای متعال همیشه ثناء جمیلی رو که ما اهلش نیستیم پخش میکنه، کم من ثناء جمیل لست و اهل الله نشرته، و اینو باید روش حساب باز بکنیم. یعنی هر کسی به خودش که مراجعه میکنه میبیند اگر 10 تا گناه انجام داده، این 10 تا گناه یکی دوتاش برای مردم واضح شده، 7-8 تاش مخفیه. اما از اون طرف نگاه میکنه میگه اگه 10 تا کار خوب کردم، الان مردم دارن 20 تا کار خوب به من نسبت میدن. اینطوریه که تو کار خوب هر کسی وقتی به خودش مراجعه میکنه میگه یه ظاهر خوبی پیدا که افراد خوبش میدونن، التماس و دعا بهش میگن، بهش مراجعه میکنن میگن شما دعا بکن کار ما حل بشه، و تبرک به لباسش و اینا پیدا میکنه، از این چیزایی که گاهی شیطان هم ممکنه زمینش بشه. بحث آخری که تو این زمینه عرض کنم، اختلاف مردم و توده های انسان هاست در این که وقتی مدح یا ذمی رو میشنون عکس العملشون یکسان نیست. 5 مرتبه رو میخوام بیان بکنم و ببینیم بهترینش کدومه، اون 5مش بهترینشه. وقتی یک کسی مدح ما رو گفت یا مذمت ما رو کرد، عکس العمل ما 5 نوع ممکنه باشه. قسم اول اینه که وقتی یک کسی مدحمون رو میکنه خیلی خوشمون میاد و تشکرم ازش میکنی، رسما ازش سپاسگزاری میکنی. یا اون کسی که مذمت ما رو کرده خیلی بدمون میاد، رسما هم مقابلش جبهه‌گیری میکنیم و ما هم بدگوییشو میکنیم. این کم ظرفیت ترین افراد و پست ترین انسان ها تو بسته حب و جاه و مقام تو همین مرحله اوله که اصلا نمیتونه جلو خودشو بگیره، تا اینکه مدحشو میکنه فوری تشکر ازش میکنه، خوشش هم میاد. صورت دوم اینه که وقتی یک کسی مدحشو میکنه خوشحال میشه، اما جلو خودشو میگیره و سرور خودشو نشون نمیده، یه مقدار تسلط بر نفس و اعصاب خودش داره، هیچی تو خودش نمیده، فقط مدحو میشنه تو دلش مسروره. یا اگر کسی مذمتشو میکنه تو دلش خیلی بغض او رو داره، ناراحته، اما مسلط بر خودشه، هیچ نمیگه، عکس العمل هیچ نشون نمیده. خب این که تو دل خوشحال شد یا ناراحت شد معلومه هنوز اثر منفی اخلاقی داره، هنوز ظرفیتش کمه، اما نسبت به صورت قبلی یه درجه بالاتره، یعنی نزدیکتر به کماله. بالاخره این آقا یه مقدار زحمت ریاضت کشیده به این درجه بالاتر رسیده که جلو خودشو میگیره، به شرطی که حالت نفاق نباشه دا. که بخواد تو باطن خوشحال باشه، تو ظاهر تظاهر بکنه که من خوشحال نشدم. اگه نفاق باشه بدتر از صورت قبله، نه نمیخواد نشونه دیگران بده، بلکه مسلط بر اعصاب خودشه، این اشکال نداره، این بهتر از صورت قبله. صورت سوم اینه که مدح و ذم در نزد او مساویه، این یه درجه بالاتر از صورت دومه. یعنی حقیقتا نه ظاهرش و نه باطنش، تو باطنش هم انده یک کسی مدحشو میکنه حقیقتا خوشحال نمیشه، به دلش که مراجعه میکنه میفهمه. کسی هم مذمتشو میکنه حقیقتا ناراحت نمیشه، به دلش که مراجعه میکنه اصلا نه هیچ تفاوتی نکرد. اون ضرور مثل هست که میگه 2 تا گوش خدا بهت داده، از این گوش که شنیدی معنیش اینه که از اون گوش هم در کن بیرون کن. مذمت ها رو میشنوه هیچ تأثیر روش نمیگذاره، مدح هم میشنوه همینطور. خب این معلوم شده که یه مقدار کار بیشتر کرده توجه به کمال حقیقی داره و اون کمال حقیقی رو تو زبان دیگران دنبال نمی کنه. حالا دیگران تعریف منو بکنن، تعریف که به من کمال نمیده، تعریف اونا سخنه و سخن یه امر اعتباریه و امر اعتباری مغیر واقع نیست، یعنی واقعیت منو عوض نمی کنه. من هر کمالی دارم همونه دارم. یا اگر مذمت منو کرد، واقع منو نمیتونه عوض بکنه. به من که مذمت چسیده نمیشه، که مذمت تو کلام اوه، بذار ناراحت نمیشه. سوره چهارم از مدح دیگران خوشم نمیاد در صورتی که میدانم مدح اونها واقعیت نداره، دروغه. و از مذمت دیگران خوشم میاد وقتی که میدانم مذمتشون راسته، صادقه، یعنی حقیقتا عیبی که تو من بود رو دارد میگه. خب این سورت چهارم خیلی بالاتر از سورت سومه. این همونه که گفتیم وقتی عیبی تو وجود من هستی که سرت مرا متذکر میشه، در واقع دارد هدیه به من میده. لذا اگر حواسم جمع باشه، نه تنها نباید ناراحت بشم، خوشحالم باید بشم. یا اگر دیدم داره تعریف منو میکنه اما به صفت که تو وجود من نیست، خب من باید ناراحت بشم که چرا اینا این نسبت رو دارن ببندن، چرا ظاهر من بهتر از باطن من شده، باید ناراحت بشم، چرا اون صفت کمال رو ندارم، قصه بخورم. اللهم اغفر لی ما لا یعلمون، خدایا ببخش مرا از چیزی که اینا نمیدونن. واجعلنی افضل مما یظنون، مرا بالاتر از این که اینا فکر میکنن قرارم بده، نه اینکه پایین تر باشن. اگه اینا فکر من تو درجه دهم هستن، واقعیتش نباید من درجه پنجم باشم، من باید درجه بیستم باشم. سورت پنجم که از همه اینا بالاتره و کم هم اتفاق میفته اینه که یه کسی مدح منو میکنه به صفت که دارم، اما من ناراحت میشم لخوف شهره. اون کمالو دارم، همون کمالی که دارم اون داره تعریفشو میکنه، اما من ناراحت میشم به خاطر اینکه ترس از این دارم که حالا این داره این تعریف رو میکنه، حالا بی جهت اسم ما سر زبونا میفته، مشهور میشیم، انگوش نما میشیم، که تو حدیث گفت همین شر برای شخص بسه که ای به انگوش نشونش بدن ولو تو کار خوب باشه. از امام صادق علیه السلام پرسید، گفت من تازه از کربلا اومدم، پولم دارم دوره برم کربلا؟ فهمدن نه، زیارت امام حسین علیه السلام سالی یک بار. وقت تو همین حدیث حضرت فرمودن من خوف شهرت رو برات دارم، این دفعه دومش که بری مردم میگن برای چی رفت، به قول مردم میگه چیزی ما گذاشته بود اونجا که دوباره رفت. حالا این دوباره هم که حضرت میگن نه، یک بار، یک بار مال زمان خود حضرت سا، اینا مقایسه با حالا نکنید. اون موقع چون رفت و شدها خیلی مشکل بوده، دو سه ماه طول میکشید رفت و برگشتشون، لذا یه سفر که میرفت و میاد یه 4 ماه 5 ماه طول میکشید. حالا بخواد سفر دوم بره، خب نمیشود. یعنی شما اگه بخواید تناسب درست بکنید، مثلا سفرهای قدیم تو یک سال 2 بار که میرفت یا 3 بار که میرفت کل سالشو میگرفت. الان نه، الان وسایل امروزی، هواپیما، ماشین، اینه که اگه بخواد بره مثلا 10 روز هم که بخواد اونجا بشه، تو یک سال 3 بار نمیشه، تو یک سال ممکنه 40 بار بتونه برد و بیاد. خیلی اگه 40 بار به همون تناسب، یه مقدار میگن کمتر، خلاصه کاری نکنه، که تو زمان خودمون هم همینطوره، میگن فلانی ها تو خط کربلا کار میکنه، تو خط امام رضا علیه السلام کار از بس میرد کربلا، میگن از بس سراغشون، میگن اون باره. یعنی چه؟ این درست نیست. ولو امکانات براش باشه نه کردن. این روایت صریح در این حضرت میگن نکن این کارو، من خوف شهرت برات دارم. ولو زیارت امام حسین علیه السلامه، در حدی انسان برد و بیاد که بتونه استفاده از زیارت بکنه، بقیهش هم بذار دیگران برن. خب بنده خدا اینقدر کسا اصلا وضع مالیش خوب نیست، تا الان مشهد نرفت. خیلی خوش اومد یه موقع من همین صحبت کردم، یکی سو اومد گفت من حاضرم هر کی مشهد نرفته 10 نفر رو من پولشو میدم مثلا، شما پیدا کن اینا که تا حالا نرفت. گفتم باش. خب خیلی هست مثلا تو اون به شاله مشهد نرفت نتونسته بره، وضع مالیش اختزا نکرد. اینقدر که انسان به فکر خودش به فکر 5 تا 10 تا اینا باشه، اینا رو بفرسته. خدا رحمت کنه آقای توکلی رو که حالا این جمله آخر رو تمامش بکنم. پس صورت پنجم این شد که ماده راست میگه، صفت درستی رو از من داره میگه، اما من ناراحت میشم به خاطر خوف شهرت، در این صورت جلوگیری میکنم از او، مانعش میشم، میگم دیگه همچین تعریف از من نکن. این جلوگیری باید مخفیانه باشه، چون علنی جلو مردم میگه گفتن مدح منو نکن، دوره نگه نفس من میگه، دار میگه جلو مردم بگو که مردم بفهمن که من چیست نفسی میکنم، دوره دنبال یه چیز بالاتری هستم، شیطونه دیگه. دوباره مخفیانه صداش بزنم بگم دیگه این کارو نکن، من خوشم نمیاد، راضی هم ازت نیستم دیگه، که دیگه چیزی هم توش نیاد. و نهی از منکرش هم میکنم که خلاصه دیگه از این کارو نکنم. اما از اون طرف اگر یه کسی منو مذمت کرد به عیبی که در وجود من نیست، تو این صورت پنجم اینجا این شخص خوشحال میشه به خاطر اینکه اون نقصه تو وجودش نیست و شکر خدا رو به جا میاره. اما از اون طرف ممکنه اون مذمت کننده رو نهیش بکنه به خاطر اینکه اون داره فعل منکر مرتکب میشه. دیگه اون توضیحش هست که اینا باید اصلا تفکیکش بکنه، بگید این مذمت که از من کرد هیچ، من خوشحالم که همچین عیبی اصلا ندارم، اما گناهی که مرتکب شد به خاطر این گفتن عیبش، خب این گناه رو مثلا باید تذکر بده و جلوشو بگیر. دوشم اینو از کنم مجاهد توکلی خدا رحمتشون بکنه، ایشون فرد بسیار متدینی بودن و یکی دوتا تشرف هم ازشون نقل شده بود که خدمت آقا رسیده بوده. یه تاجری اهل تهرانشون مریض میشه به یه بیماری که مربوط به اعضای داخلی بدنش بوده، حالا نگفتن بیماری چیه، اون بیماری بوده که نمیخواسته بود پیش پزشک بره، لذا هی این در اون در میزده بود که از یه طریق غیر عادی معجزه توسل از اون طریق حل بشه. حلم نمیشه، توسلات خیلی پیدا کرده بود، وضع مالش هم خوب بود، اما رو حیایی که داشت نمیخواست پیش پزشک بره. بالاخره متوسل به امام رضا علیه السلام میشه، میرد مشهد و اونجا به حضرت میگه شما یه لطفی بکنید، عنایت بکنید، یه همه مریض شفا میده. و خواجه های توکلی ایشون خواب امام رضا علیه السلام میده، ایشون هم مشهد بود، خواب حضرت رو میبینه، حضرت تو خواب بهش میگن که این تاجره به این نام اومدست به ما متوسل شده، یه همچین بیماری هم داره، شما برو بهش بگوی که برای این بیماری ها شایسته نیست به ما متوسل بشی. و اینو با راه‌های دیگه با لعن به دشمنان حلش بکنید. بس هیچ خواهی توکلی هم هست جاشم نشون میدن، ازت تو خواب میگن فردا صبح میایی پای این در ورودی سه این تاجر اینجا وایستاده. از خواب که پا میشه میرد اونجا، میرد بله تاجر اونجا وایستاده، میرد پیششون میگه شما فلانی هستی؟ همچین بیماری داری؟ میگه و تو جا میخوره، میگه بله چطور؟ میگه امام رضا علیه السلام من خوابشون دیدم، پیغام دادم به من که شما این کارو نکن. و اون تاجره میگه من که بلد نیستم، خودت معالجه کن. ایشونم معالجه میکنه و به همون شکلی که حضرت گفته بودن اقدام میکنه و بیماری اینم خوب میشه. و تاجره میگه من چیکار بکنم؟ هر چی بگی من عمل میکنم. پول میخوای بهتون بدم؟ ایشون میگه نه من پول نمیام. اما اگه میخوای پول بدی، 20 نفر اینه که تا حالا مکه نرفتن، آن نمیتونن در مکه برن، فقیرن، وزش خوب اینا رو کارشون پولشون رو جور کنه برن مکه. گفت باشه، اسامیشون رو بده من میفرستمشون. به چای توکلی هم میره 20 نفر از اینایی که دیگه هیچی وضع مالشون اقتضار نمیگرده، اسامیشون رو مینشتم بده به ایشون. ایشون هم زود فرا میکنه میرن مکه. دیشب هم اشاره کردم که حجا اراده از بالا همیشه با تلاشای ما نیه. البته خیلی ها تلاش میکنن، بالاخره تلاش اثر داره، کسی اقدام میکنه، بنا نیست که تلاش انسان بی ثمر باشه. که ممکن آدم خوبی هم نباشه اما تلاش میکنه و موفق میشه میره مکه. ولی که اینم هست که اراده الهی گاهی تعلق میگیره بدون اینکه انسان راه ظاهری براش باز باشه. از نزدیان هست. اللهم ادخل على اهل القبور السرور، اللهم اغن كل فقير، اللهم اشبع كل جائع، اللهم اكس كل عريان، اللهم اقض دين كل مدين، اللهم فرج عن كل مكروب، اللهم رد كل غريب، اللهم فك كل اسير، اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقض عنا الدين وأغننا من الفقر، إنك على كل شيء قدير.